ساعت 8 بامداد به وقت ایران. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به بقیه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام، صبحتون بخیر.
سلام مجدد خدمت آقای حسینی و شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همه خواهد بود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به حوادث هفته‌های اخیر در مصر در گفتگوی تلفنی با محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکم‌تر خواهد شد. صالحی تاکید کرد نخبگان و طرف‌های سیاسی مصر باید دست به دست هم بدهند و هر چه زودتر وحدت و انسجام ملی را تحکیم بخشند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، وزیر خارجه مصر نیز نسبت به برقراری آنچه بهترین روابط با جمهوری اسلامی نامیده ابراز تمایل کرده است. مقامات ایالات متحده میگویند در نظر دارند در برنامه‌ای از پیش تعیین شده 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل دهند. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز هیچ تصمیمی برای توقف انتقال هواپیماهای جنگی و یا قطع کمک‌های امنیتی دیگر به مصر گرفته نشده است. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. آمریکا در سال 2010 به جنگنده های F-16 به مصر را تصویب کرده بود. کمک های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز از بکار بردن واژه کودتا در مورد برکناری محمد مرسی خودداری می کند. ایالات متحده میگوید ایران و سوریه نمیتوانند به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآیند زیرا خود به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند. پیشتر دیپلمات‌های سازمان ملل متحد خبر داده بودند که ایران و سوریه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش میکنند. روزماری دی کارلو نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت به نظر ما تلاش این کشورها برای پیوستن به شورای حقوق بشر بسیار نابجاست، زیرا این شورا در حال تحقیق از هر دو کشور در عرصه حقوق بشر و ادامه همکاری آنها در سرکوب آرمان‌های دموکراتیک در سوریه است. یک دیپلمات سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که ایران و سوریه موفق نخواهند شد اکثریت آراء 193 عضو شورای حکام سازمان ملل را به دست بیاورند. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که به دلیل تلاش‌هایش برای فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت، روز جمعه در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. 9 اکتبر سال 2012 زمانی که ملاله در اتوبوس مدرسه به خانه باز می‌گشت با شلیک گلوله طالبان به ناحیه سر و گردنش مجروح شد. ملاله مراحل درمان را در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا گذراند. او روز جمعه همزمان با تولد 16 سالگی‌اش در جمع 4,000 تن دانش آموز در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. بان کی‌مون در پیامی که به همین مناسبت منتشر شده آورده است که امروز دیپلمات‌های سازمان ملل جای خود را به صدها دانش آموز از 80 کشور جهان خواهند داد. آنان گرد هم خواهند آمد تا فراخوان آموزش با کیفیت برای همه را صادر کنند. ملاله یوسفزایی که برای دریافت جایزه صلح نوبل نیز کاندید شده، به نمادی از حق تحصیل برای دختران جوان تبدیل شده است. و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی خواهان نبش قبر فرزندش شد. این درخواست پس از آن صورت میگیرد که پزشک قانونی در آخرین گزارش خود نوشته است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. مادر ستار بهشتی در بخشی از مصاحبهش با وبسایت سهام نیوز از دادگاه و مسئولان قضایی خواسته است تا نبش قبر و معاینه جسد فرزندش زیر نظر پزشکان مورد اعتماد مردم و پزشکان سازمان ملل انجام شود. روز سه‌شنبه دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربه ها به نقاط حساس بدن ستار بهشتی وارد نشده است.
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گفتگوی خواهیم داشت با عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر درباره وضعیت 7 کشوری که برای به دست آوردن کرسی در انتخابات آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش میکنند. سپس نگاهی به درخواست مصطفی تاجزاده خواهیم انداخت که از آیت الله خامنه ای خواسته جهت رفع حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همراه باشه. ضمناً مصاحبه با سخنگوی سازمان مجاهدین خلق رو خواهیم شنید که درباره افشاگری‌های تازه این سازمان در پیوند با مجتمع هسته‌ای مخفی دیگر جمهوری اسلامی خبر داده، و همچنین مصاحبه با کارشناس مسائل نظامی حسین آریان درباره خبری که دیروز توجه‌ها رو به خودش جلب کرد. گویا عکس‌های ماهواره‌ای از مناطق کویری عربستان سعودی نشان میده که دو سکوی پرتاب موشک‌های زمین به زمین این کشور برای استفاده احتمالی آماده است، و بر اساس این گزارش سکوهای پرتاب به شکلی جهت‌گیری شده که بتوانند تل‌آویو و تهران را هدف بگیرند. و همچنین پیامک‌های شما که با تشکر از رسیدن اونها، برای اینکه پس از درخواست ما شما را زیادی پیامک فرستادید، بسیار بسیار ازتون ممنونیم و اونها را در فرصت‌هایی که داریم تا ساعت 8:30 خواهیم خواند. با وجود انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری از ایران و سوریه به دلیل نقض حقوق بشر، این دو کشور قصد دارند شانس خودشون رو برای به دست آوردن کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بیازمایند. از قاره آسیا و خاورمیانه 7 کشور ایران، سوریه، چین، عربستان سعودی، ویتنام، اردن و مالدیو بر سر 4 کرسی در این شورا رقابت خواهند کرد. در همین راستا همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، نخست درباره شرایط عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرسیده. عبدالکریم لاهیجی:
برای عضویت در شورای حقوق بشر باید مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم بگیره، یعنی هر قاره ای یه تعدادی نماینده در شورای حقوق بشر داره و همه دولت ها میتونند درخواست عضویت بکنن، یعنی کاندیدا بشن، منتها باید رأی بیارن یا نیارن. برای اولین بار هم نیست که جمهوری اسلامی کاندیدا میشه، 2 بار تا حالا جمهوری اسلامی کاندیدا شده، و چون چند روز پیش از رأی گیری مجمع عمومی ارزیابیاشون به این نتیجه رسیده بود که شانسی برای اینکه عضویت اونها مورد پذیرش اکثریت کشورها و دولت‌های شرکت کننده در مجمع عمومی باشه ندارن، یعنی که داوطلبیشون رو پس گرفتن. این بار هم خب ممکنه که ایران یا سوریه یا هر دو کاندیدا بشن، ولی با توجه به متاسفانه کارنامه‌های بسیار سیاهی که هر دو دولت در ارتباط با وضعیت حقوق بشر تو کشورشون دارن، من بعید میدونم که این نامزدی به جایی برسه.
آقای لاهیجی، عضویت در شورای حقوق بشر که به گفته شما ایران تا الان 2 بار هم سعی کرده و موفق نشده، چه مزایایی برای اون عضو داره که ایران به هر حال در صدد هست؟
منافعش منافع تبلیغاتیه. برای کشوری که به عضویت شورای حقوق بشر در میاد، یکی از پیش شرطاش اینه که با شورای حقوق بشر و با دیگر نهادهای سازمان ملل همکاری بکنه. الان بیش از 10 ساله که جمهوری اسلامی به هیچ گزارشگر سازمان ملل اجازه ورود به ایران نداده. الان 2 سالی که میدونید آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده و جمهوری اسلامی حاضر با همکاری با آقای احمد شهید نیست، احمد شهید رو به ایران راه نمیده. اما اون کشوری که با عضویت شورا در میاد، چون گفتم یکی از پیش شرطاش هم این استش که با نهادهای سازمان ملل همکاری بکنه، میتونه از این موضوع مقدار استفاده تبلیغاتی بکنه در ارتباط به دیپلماسی و سیاست خارجیش.
پس به نظر شما این اقدام ایران نمیتونه این باشه که ممکنه در سیاستهاش در مورد حقوق بشر تغییری ایجاد کرده باشه؟
بسیار خوبه، بخصوص با انتخاب رئیس جمهوری جدید. بس این که جمهوری اسلامی بخواهد در سیاست خارجیش و به خصوص در اون چیزی که مربوط به روابط بین المللیش هست با سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل تجدید نظر بکنه یا نه. اگر در بخواد همچنان بر پاشنه سیاست گذشته باشه، یعنی بسته بودن درهای ایران بر روی گزارشگران سازمان ملل، خب مسلمی که نتیجه به بار نخواهد آورد. آقای احمد شهید باید حد اکثر تا 3 ماه دیگه گزارش خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل بده. اگر ظرف 3 ماه آینده، فرض رو بر این بگذاریم که آقای احمد شهید به ایران دعوت بشه، خب جمهوری اسلامی میتونه از این موضوع یک استفاده سرشاری رو ببره و بگوید که حالا که ما قرار رو بر همکاری با سازمان ملل گذاشتیم، بنابراین این معید این است که ما سیاستمون رو تغییر دادیم و بنابراین جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر برای اجلاس مثلا 10 ماه آینده شورای حقوق بشر خواهد شد. در این صورت است که ممکنه این تغییر سیاست یک همچین نتیجه‌ای رو در پی داشته باشه.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته: آرش هستم از شیراز. من رادیو فردا را به عنوان مرجع خبری مناسبی برای خودم می‌دانم. شنونده دیگری نوشته: تعزیرات حکومتی برای مهار گرانی دیر از خواب بیدار شده، چون این گرانی‌ها همه پسندازهای ما را گرفت. شنونده دیگری نوشته: من که در دوران حکومت محمود احمدی نژاد همش نان و چای شیرین خوردم، به آقای روحانی تبریک میگویم و انتظار دارم در دوران حکومت ایشان حداقل پنیری هم در کنار چای شیرین خود ببینم. با تشکر، محسن از اصفهان. شنونده ای نوشته: چرا پیامک ها را نمیخوانی؟ این آخرین پیامک است. رضا از داراب. باید بگم که فکر میکنم این نخستین پیامکی است که از طرف ایشون به دست ما رسیده. اگر پیامک هایی فرستادن که ما نخونیم، بار دیگه بفرستن، حتما خواهیم خوند. شنونده دیگری نوشته: آقای اوباما دیگه بس با این تحریم ها، این همه یه این هم یک جنایت است، اما از نوع اقتصادیش. اینقدر ما جوانان را زیر فشار نگذارید که باعث تنفر بیشتر میشید. از لارستان، روستای شاه غیب. شنونده دیگری نوشته: بابا بیچاره آقای روحانی را سنگ رو یخ نکنید، چون اون بنده خدا هر چه بریسه خامنه ای با یک نه خرابکارانه همه را پنبه میکنه تا رهبر این آقا باشه. همه همینطور بدبخت میمانند. امیر از تهران. شنونده دیگری نوشته: سلام، معین هستم از ایران. تا حالا 700 ایرانی مقیم امارات متحده عربی از کار برکنار شدند. آیا با دولت روحانی اوضاع بین ما و امارات بهتر خواهد شد؟ بقیه پیامکاتون رو در فرصت بعدی خواهیم خوند. مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای از اوین خواستار همراهی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده. رضا جمال.
مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای که در وبسایت نوروز نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده، از آیت الله خامنه ای خواسته تا به خواست رای دهندگان به رئیس جمهوری منتخب که خواهان رفع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز هستند همراه شود. آقای تاج‌زاده در این نامه تصریح کرده که حسن روحانی در صورتی میتواند در لغو حصر مخالفان دولت موفق شود که رهبر جمهوری اسلامی دستور دهد. با این حال این فعال سیاسی دربند اضافه کرده که باید انتظارات را از حسن روحانی در حد اختیارات قانونی او تنظیم کرد. وی اضافه کرده که اگر زندانیان سیاسی آزاد نشدند، باید به جامعه توضیح داده شود که رهبر جمهوری اسلامی مایل به حل مسئله نیست. در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حتی پس از پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، شعارهایی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و از جمله رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شنیده شد. پیشتر هم در اظهار نظرهای مشابه از سوی برخی از مقامات از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، امکان آزادی زندانیان سیاسی و رفع فضای امنیتی جامعه را در توان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس، درباره اینکه چرا برخی از مقامات سیاسی و منتقدان نظام عبور از فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی را تنها در توان آیت الله خامنه‌ای می‌بینند، معتقد است که
ماهیت ساختار سیاسی قدرت در ایران و ختم شدن همه راه‌ها به بیت رهبر جمهوری اسلامی، خب طبیعتاً مسئله مهم ادامه حبس آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در منزل شخصی خودشون معطوف میکنه به ختم ماجرا توسط رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً. یعنی این هسته مرکزی قدرت است که باید تصمیم گیری کنه در مورد یک چنین مسئله‌ای. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم به صراحت تاکید کرده، ابراز داشته که مسئله بازداشت این آقایون و حصر خانگی اونها تصمیمی بوده که توسط رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود از تضمین حقوق شهروندی خبر داد. وی در جریان همایشی در ورزشگاه شیرودی و در جمع هواداران خود از تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی سخن گفت، اما توان و راهکارهای موجود برای رئیس جمهوری منتخب که بتواند به وعده خود برای آزادی زندانیان سیاسی عمل کند چگونه است؟ مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی معتقد است که آقای روحانی مجبور است در دایره ای از محدودیت ها تلاش کند.
اینکه آقای روحانی به عنوان فرد پیروز چقدر بتونه تأثیر بذاره بر برحال اراده آقای خامنه‌ای طبیعتاً بدون تأثیر نیست آقای روحانی، اما مشخصه که ایشون مجبور است در دایره ای از محدودیت ها عمل کنه. رئیس قوه قضایی توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه، خروجی دستگاه قضایی یک خروجی امنیتی هست بدون تردید، به ویژه در مورد رهبران و زندانیان جنبش سبز، یعنی نهادهای امنیتی اطلاعاتی هستن که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ تصمیم میکنن و به نوعی احکام خودشون رو تحویل قضاتی میدن که در دادگاه انقلاب حضور دارن. این امید هستش که آقای روحانی و به حال ترکیب جدید قوه مجریه بتونه تحلیلی رو به حال و تضمینی بده به آقای خامنه‌ای، بلکه فضا از این وجه امنیتیش خارج بشه و یک صورت سیاسی پیدا کنه.
پیشتر هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی گفته بود که مطالبات فراوان است و رئیس جمهوری هم امکانات محدودی دارد. با این حال حدود دو هفته پیش نیز مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی دیگر نوشت که آزادی زندانیان سیاسی به تنهایی در اختیار حسن روحانی نیست.
آیین‌های مذهبی زیر سایه تدابیر پلیسی. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 به مناسبت ماه رمضان و ممنوعیت‌های اجتماعیش می‌پردازد به تأثیری که چنین ممنوعیت‌هایی بر نهاد مذهب و باورهای مذهبی مردم دارند. یک ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بسیار خوب، بپردازیم به گزارش بعدی. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار بیانیه‌ای از احداث یک مجتمع هسته‌ای مخفی در نزدیکی شهر دماوند خبر دادند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، عملیات ساختمانی این مجتمع حدود 7 سال پیش شروع شده و به تازگی مرحله اول آن به پایان رسیده. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا گفته اطلاعات مربوط به پروژه هسته‌ای جدید و مخفی ایران رو از منابع خود داخل کشور به دست آورده. منابع خود در داخل کشور. شاهین قبادی:
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره که به اسم معدن شرق یا پروژه کوثر در داخل رژیم شناخته میشه. ساخت این پروژه از سال 2006 میلادی شروع شده و فاز اول اون اخیراً به اتمام رسیده. سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق شبکه خودش در داخل ایران، مشخصاً در داخل رژیم، از یک سال پیش تا کنون به جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با این سایت مشغول بوده و از طریق قریب به 50 منبع مختلف در داخل رژیم، در ارگان‌های مختلف اون از جمله سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی هسته‌ای تونسته اطلاعات این سایت رو به دست بیاره و امروز این اطلاعات در اختیار مطبوعات و رسانه‌های جمعی قرار گرفت.
آقای قبادی، شما گفتین که این پروژه حدود 7 سال پیش شروع شده. آیا اطلاع دارین که وسعت محوطه که این مجتمع در اون ساخته شده چقدر هست و چه مراحلش به پایان رسیده؟
بله، مرحله اول این پروژه که تماما توسط وزارت دفاع و سپاه پاسداران مشترکاً انجام شده به پایان رسیده. منطقه‌ای که در ابتدای امر توسط وزارت دفاع برای این کار اشغال شد حدود 120 هکتار بود و بعد در پروسه به 300 هکتار ارتقا پیدا کرد، افزایش یافت. این فاز اولش که تموم شده در برگیرنده 4 تونل مخفی هست که یکی از اونها به شکل نل اسبی هست و 4 سوله خیلی بزرگ هست و همینطور محوطه و جاده هایی که به این تأسیسات منتهی میشه. به لحاظ اطلاعاتی رژیم همون تلاش خودش رو کرد که از درز اطلاعات این سایت جلوگیری بکنه، لذا علاوه بر بخش ضد اطلاعات وزارت دفاع، خود وزارت اطلاعات راستن تلاش کرد که مانع از درز اطلاعات این سایت بشه که اکنون ما تونستیم اون رو افشا بکنیم.
پروژه معدن شرق که شما بهش اشاره کردین چطور از دید بازرسان آژانس و نهادهای مستقلی که از طریق عکس‌های ماهواره‌ای مناطق حساس ایران رو رصد می‌کنن دور موند؟
اولا ازدن عرض کنم چرا اسم معدن شرق رو روی این سایت گذاشتن. معدن شرق یک معدنی است در حوالی همون منطقه و رژیم سعی کرد از قضا با اطلاق معدن شرق به اون مانع از شناسایی و حتی کنجکاوی راجع به اون بشه، یعنی با یک هدف مشخص این اسم انتخاب شد. البته این بار اولی نیست که رژیم تلاش کرده که پروژه اتمی خودش رو از دید جامعه جهانی مخفی کنه. در حقیقت باید گفت که اگر سازمان مجاهدین خلق ایران و افشاگری هاش نبود، چه بسا بخش اعظم اون چه تا الان در رابطه با برنامه مخفی اتمی شناسایی شده مخفی میموند. لذا این اصلا چیز جدیدی نیست که جامعه جهانی و آژانس انرژی اتمی به اصطلاح مطلع نباشن از این سایت ها، و طبعا این مقاومت ایران بوده که با توجه و با اتکا به شبکه گسترده که در داخل ایران داره بتونه دسترسی پیدا کنه به این اطلاعات و اون رو در اختیار افکار عمومی قرار بده.
آقای قبادی، آیا شما مدارک و شواهدتون رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در مورد این پروژه قرار دادید؟
بله، آژانس انرژی اتمی در جریان این پروژه قرار گرفته و تمام این جزئیاتی که امروز در اختیار مطبوعات قرار گرفت قبل از این در اختیار آژانس قرار گرفته. بله.
آقای قبادی، در بخش دیگری از بیانیه اشاره شده به نقش محسن فخری زاده.
محسن فخری زاده نفر کلیدی در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هست. ایشون مدیر عامل شرکت محیط گستر ایمن هستش و طبعا مستقیما درگیر این پروژه بوده و مشخصا از جایی که این شرکت درگیر این پروژه بوده، محسن فخری زاده در جریان این پروژه بوده. همینطور باید اضافه کنم که مؤسسه عمران که از ارگانهای سپاه پاسداران هست هم درگیر ساخت این پروژه بوده. این هم همونجور که میدونین همون ارگانی هست که مشخصا درگیر ساخت ساعت فردو بوده.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، درباره تأسیسات مخفی هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند توسط جمهوری اسلامی به پرسش‌های جمشید زند پاسخ می‌داد. اما باید اضافه کرد که تاکنون مقامات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. بر پایه گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه اطلاعاتی جینز و با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از مناطق کویری عربستان تهیه شده، این کشور دو سکوی پرتاب موشک‌های زمین به زمین رو برای استفاده احتمالی آماده کرده. در این گزارش گفته شده که این سکوهای پرتاب به شکلی جهت‌گیری شدند که بتونن تل اویو و تهران رو هدف بگیرند. جمشید زند در آغاز گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم گلاسکو، از او درباره محل این سکوهای پرتاب و نوع موشک‌هایی که میتونن مورد استفاده قرار بگیرن پرسیده. حسین آریان:
اصل این گزارش بر مبنای عکس‌هایی است که مجله بررسی‌های اطلاعاتی جینز که مربوط به مؤسسه جینز هست، یه مؤسسه مشهور و مؤسسه قابل اعتمادی است، نشون میده که عربستان سعودی موشک‌های بالستیک میانبرد دانگفنگ 3 رو در یک پایگاهی به اسم پایگاه الوته در 200 کیلومتری جنوب غربی ریاض مستقر کرده و به باور کارشناسان این مؤسسه اطلاعاتی این موشک‌ها به سوی اسرائیل و به سوی ایران نشانه روی شدند.
این موشک‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و چه زمانی به زرادخانه نظامی عربستان اضافه شدند؟
در مورد موشک دانگفنگ 3، این موشک‌ها رو چین بنا به گزارشاتی که در دست هست در سال 1988، یعنی حدود 25 سال پیش، به عربستان سعودی داده که حدس زده میشه که نوع موشک دانگفنگ 3 است که نوع بهینه سازی شده نوع قبلی همین موشکه، که با این حساب بایستی بردی حدود 2500 کیلومتر داشته باشه. ولی در مورد شمار این موشک‌ها حدس زده میشه که بین 30 تا 120 فروند را چین به عربستان سعودی داده.
آقای آریان، به نظر شما هدف قرار دادن اسرائیل و ایران با چه انگیزه و اهدافی انجام شده؟
قرار دادن این موشک‌ها و استفاده این موشک‌ها یکی نشان دهنده پیشبینی‌های استراتژیک عربستان سعودی است با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و پیشرفت تکنولوژی موشکی در ایران و همینطور خوب دو دشمنی دیرینه‌ای که عربستان سعودی با اسرائیل داره ظاهرا. نوع برداشت دیگر این میتونه این باشه که عربستان سعودی این سلاح‌ها رو که به هر حال دیر یا زود میدونسته که آشکار خواهد شد با توجه به عکسایی رو که از طریق ماهواره‌ها گرفته خواهند شد، شاید یک شوی باشه و نشان دهنده نیت عربستان سعودی که اگه لازم باشه ما از این استفاده میکنیم. ولی نوع سلاح به ویژه سلاح دانگفنگ 3 قابل مقایسه با سلاح‌های بسیار پیشرفته اسرائیل در حیطه موشک‌های بالستیک نیست و همینطور در رابطه با موشک‌های بالستیکی که ایران داره به مراتب پیشرفته تر از این سلاح ویژه است که عربستان سعودی از چین گرفت.
آقای آیان، توان نظامی عربستان سعودی در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ترکیه، مثل ایران و یا بقیه کشورهای خلیج فارس در چه حد هست؟
عربستان سعودی سلاح‌های بسیار پیشرفته ای رو از آمریکا، از بریتانیا و همینطور از دیگر کشورها گرفته. از نظر کمی اگر بخواهیم عربستان سعودی رو مقایسه بکنیم، نیروهای مسلحش رو با ایران و یا ترکیه قابل مقایسه نیست. از نظر کیفی سلاح‌های پیشرفته‌ای داره و در مقایسه با ایران نیروی هوایی بسیار قوی در اختیار داره. ولی باز این برمیگرده به توانایی پرسنلی که از این سلاح‌ها بایستی استفاده بکنند، نحوه آموزش اینها و همینطور پشتیبانی لوجستیکی کشورهای صادرکننده سلاح به عربستان سعودی. ولی در مجموع عربستان سعودی از نیروی نظامی قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با کشورهای اطراف برخورداره.
حسین آریان به پرسش‌های جمشید زند پاسخ می‌داد. یک شنونده برای ما نوشته: من راننده‌ای هستم. چند سال پیش از ذوق نوشتن شماره رادیو فردا آن را روی برگه جریمه راهنمایی نوشتم که موجب مشکلاتی شد. حتی شب عید امسال از وزارت اطلاعات آمدند برای بار آخر به هم تذکر دادند. وحید نام این شنونده است. شنونده‌های دیگری مثل مهدی عربی از تربت حیدریه و شنونده‌ای که درست اسمش مشخص نیست از قم و محسن از اصفهان برای ما پیامک فرستادن که ازشون سپاسگزاریم. در فرصت‌های دیگر و حتما در برنامه فردا پیامکشون رو خواهیم خوند. فعلا بشنویم تصنیف قدیمی دوش دوش با اجرای مرجان وحدت. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با امتنان بسیار از همراهیتون و به ویژه پیامکاتون و پیامهاتون، امیدواریم که نخوندن همشون موجب ناراحتیتون نشه، چون وقت کم آوردیم برخلاف دیروز که اصلا پیامک دریافت نکردیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما در این روز جمعه و آرزوی تندرستی و سرفرازی برای شما.